بسم الله الرحمن الرحيم فوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الهي انطقني بالهدى والهمني التقوى. هدیه پیشگاه حضرت جواد الائمه عليه افضل صلوات المسلمين صلواتي مرحمت كن. در دو سه دقیقه مختصری از آن چه گذشت و عرض میکنه انشاءالله خود حضرت جواد صلوات الله علیه یاری کنن از اون مباحث اون قسمتیشو که راضی هستن در دو شب باقی مونده عرض کنیم. تو را که داشتم میومدم نگاه کردم تقسیم بندی بحث از آن چه مونده سخت میشه در دو شب همشو گفت. انشاءالله خود حضرت کمک کنه اونی که به ذهنمون میرسه اونی باشه که حضرت راضیه. مقدمه مهمی عرض کردیم دیشب که تقریبا همش به مقدمه گذشت. به صورت چند تا جمله گزاره‌ای بخوام عرض کنم این بود که بعد از این که بعد از رسول الله اهل بیت رو از جامعه حذف کردن با روش‌هایی و به جمع اونها عده‌ای رو افزودن با روش‌هایی که قدریش گذشت، ائمه ما از امام سجاد صلوات الله علیه تا حضرت موسی بن جعفر این حیثیت رو اعاده کردن، این شخصیت رو برگردوندن، اون جایگاه برای مردم روشن شد. حضرت رضا صلوات الله علیه هم با اون قدیر دومی که در تاریخ شیعه نظیرش فقط در قدیر رسول الله هست اون رو علنی کردن. امامت حضرت جواد صلوات الله علیه شروع شد به زودی. در دوره امام جواد صلوات الله علیه مشکلات زیادی بود. یکی از این مشکلات وقتی عرض کردیم جایگاه امامت برای مردم روشن شد که امام کسیه که مستقیم اخبار عن الله میکنه و اخبار عن الله کار انبیائه، خیلی عادلشون میخواد که به این مقام برسن، حاسدان زیادی داره این مقام. عرض کردیم محضر شما که از موسی بن جعفر صلوات الله علیه به بعد دیگه با زن حره که احتمال داشته باشه فرزنددار بشه و فرزندش بخواد علم بشه مقابل امام اصلی، اهل البیت ازدواج نکردن. ائمه پایانی همه کنیز زادن، گرچه مادران ائمه صلوات الله علیه اجمعین خودش حداقل یه جلسه لازم داره که رحمی که میخواد رحم امامت بشه باید فضیلتی افضل از مریم کبرا داشته باشه، ولی به شرایط عرفی اون زمان کنیز زاده بودن. وقت نیست وگرنه توضیح میدادم که ببینید چقدر فاصله فکریه. و کنیزهایی که مادران ائمه بودن گرچه ویژه بودن و بی نظیر، ولی به لحاظ حسب و نسب در عرف اون زمان چه اونها چه سایر کنیزان توان این رو نداشت کسی که بخواد علم مخالفت برداره. توجه بفرمایید، توان این رو نداشت. لذا عرض کردیم فرزندان موسی بن جعفر صلوات الله علیه ازدواج نکردن دختران. با این حال سعی میشد اهل بیت علیهم السلام سعی میکردن افراد کمتری مدعی باشن، ولی با این حال بودن. یکی از مشکلات حضرت جواد بخوام لیست کنم این حاسدانن که خیلی حضرت رو دچار آسیب کردن، گاهی هم با هم تبانی کردن. حالا لیستش رو عرض کنم. مشکل دوم حضرت زیدیه هستند در دوران حضرت جواد که تقریبا در اوج قدرت قرار دارند در دوره حضرت جواد. مشکل سوم حضرت واقفه هستند. بعد این واقفه و زیدیه زمان امام جواد توانی هم کردند. مشکل بعدی حضرت حکومته. مشکلی که از همه مشکل تره جا انداختن امامت در کودکیه. بالاخره در روایات ما یکی و دوتا سند نیست که در اسلام مولودی با برکتتر، اعظم و برکتن من، با برکتتر از او، عظیم و شانتر از او به دنیا نیامد. در دوره حضرت به امامت رسید که برای فرزند بزرگوارش امام زمان صلوات الله علیه یک جاده ای رو باید صاف میکرد حضرت، و بزرگان شیعه هم هنوز اینو نمیتونستن تشخیص بدن. حالا من یکی یکی مشکلات عرض میکنم شما ببینید که مقدمات دیشبم به درد بحثمون بخوره. جریان زیدیه که خود جناب زید و بعضی از بزرگان ما حتی براش اسمت قائلن، برای این بزرگوار، و میدونید یکی از اون سه بزرگواریه که پاره تن پیغمبر بزعت و رسول طبق بعضی روایات. راجع به خود جناب زید سلام الله علیه نمیخوان اون حرف بزنه. البته بعضی هم قائلن که ایشون مثلا فرض فرمایید که ائمه ما رو به اندازه همون پنج تن آل عبا که سه تاشون امامن و زهرای مرضیه و رسول خدا میشناختن. حالا هرچه بوده اون کار نداره، اون بزرگوار عظیم و شأن تجلیل شده نزد اهل بیت. بعد از ایشون ماجرای زیدیه به عنوان یک جریان شیعی به وجود اومد. شاید این سوال براتون زیاد باشه، دیدید میگن آقا مثلا هر علمی که تا قیام مهدی ما سلام الله علیه برافراشته بشه این علم کفر و نفاق و فلانه، خیلی هم تو ذهنمون هست که انقلاب چجوریه. برای اون کسی که کار تاریخی میکنه مسلمه علمهایی که زمان اهل بیت برداشته میشد از درون اهل بیت، از درون اهل بیت که میاد یعنی از درون خانواده اهل بیت، نه اون 14 نور پاک، اینها هر کدوم علمی بلند میکردن علم امامت بود. توجه میکنید؟ نه مثل جریان مثلا امثال انقلاب ما و انقلابات دیگه که کسی ادعای امامت توش نداره، پیرویه یه مرجعی که یکی از نوکران اون خانواده است، یعنی حرف جدیدی نمیزنه، به خود دعوت نمیکنه. لذا صالح انتفاع موضوع اصلا اون روایات درباره مثلا انقلاب ما فرض کنه. هر قیامی که زمان ائمه برپا میشد این قیام قیامی بود که بررسی بکنید یه امامتی رو ترویج میکرد. یه نمونهش نوه امام حسن و نوه امام حسین نفس عرض کنم خدمت شما عبدالله محض بود، هم بابا بزرگ مادریش سید الشهدا بود، هم بابا بزرگ پدریش حضرت مجتبی بود، باباش جانباز کربلا بود، مادرش اسیر کربلا، فاطمه بنت الحسین و حسن ابن حسن. این قیام کرد و پسر من نفس زکیه مهدی موعود. ترجمه کنید، یعنی جریان انحرافی. بعدم ببینید چقدر این جریان انحرافی قدرت داره. چرا این مثال رو میزنم شما نسبت به مقدمه دیشب که طولانی هم شد تطبیق بدید که من عرض میکردم که اونقدر اعاده شد شخصیت اهل بیت که همه دوست داشتن خودشون رو ربط بدن، چون این جایگاهی بود که جایگاه اخبار عن الله بود، یعنی جایگاه نبوت بود. خیلی جذابه دیگه، همه این عالم نسبت به اون فردی که نبیه، تعتع کل و شریف لشرفکم، هر کی به شما رسه سرش افتاده است. لذا هم حاسد داره هم خیلی دلشون میخواد تو این وادی وارد بشن. جریان زیدیه برای اینکه ادامه حیات پیدا کنه مجبور بود امام اصلی ما رو نفی کنه اون زمان. چرا؟ چون اگر میخواست مثلا حضرت صادق صلوات الله علیه رو نفی نکنه، خب وقتی که نمیتونست ادعای امامت کنه، نه بشین یکی از سربازهای حضرت صادقی، او ادعای امامت داشت، ادعای علمداری جهان تشیع رو داشت، لذا نمیتونست بره پشت سر امام صادق، بعد نمیتونست پشت سر موسی بن جعفر. به دوره حضرت رضا که رسید، چون حضرت رضا ولی عهد شد و اینها هم میگن امام باید عرض کنم خدمت شما که قائم به سیف هم باشه، و حضرت رضا صلوات الله علیه وقتی ولایت اهدی رسید گشایشی شد، شکنجه ها متوقف شد، مدتی نسبت به شیعیان بستیدی ایجاد شد، حضرت رضا قدیر رو تبلیغ فرمود، مناسب مراسمی برای قدیر گرفتن، فرصتی ایجاد شد، تقسیم بیت المال به شیعیان هم چیزی رسید، لذا زیدیه با امام رضا با احترام برخورد میکن. بعد از امام رضا صلوات الله علیه باز زید النار که برادر امام رضا است و ابراهیم ابن موسی که از متاسفانه حالا توضیح میدم واقفه پسر امام کاظم از واقفه حمایت کرد، جریان زیدیه برای اینکه از بین نره با اینها تبانی کرد، امام خودشون رو زید قرار دادن. امام خودشون رو زید قرار دادن. خب شما الان وقتی فرض بفرمایید حضرت جواد سلام الله علیه رو یا امام زمان سلام الله علیه رو امام میدونید، امام زمان رو که امام میدونید، دیگه جعفر کذاب رو که امام نمیدونید، میگید کذاب. اونا هم همین حالت برشون ایجاد شد. وقتی یه نفر رو امام میدونن، لذا کس دیگری که مدعی امامتی که دیشب عرض کردیم از امام رضا به بعد رسما مدعیان، اون مجبوره کذاب معرفی کنه. لذا شما می در روایات ما هست که زیدیه نصاب و ناسبیان، زیدیه دوره امام جواد و امام هادی ناسبیان، چون دشنام به امام میدادن. امروز نه، حالا بخوام خلاصه عرض کنم، زیدیه بعدن موافقین و طرفداران اهل بیت که جارودی بودن، بطری هم طرفدار این بودن که شیخین دو خلیفه اول، اینا مثل علی سلام الله علیه نیستن ولی ناحق هم نیستن، اینا بعدن به خاطر کم بود با هم تلفیق شدن و زیدیه که امروز هست همه بطری هن. یعنی همه یه جورای سنی محسوب میشن، محب به اهل بیتن، لذا زیدیه امروز یمن محبن، اون تفکرات هم ندارن که دشنام بدن. اون دشنام مال همون زمان بود، اقتضای حال و مقام بود. خلاص این یه جریان بود که جریان قدرتمندی بود، چون قیام هم میکرد راحت تر میتونست شیعیان و عام شیعه رو عرض میکنم و نه اصلاحشری جذب کنه. امام جواد متهم بود از طرفی، چرا؟ چون هم خودش از نظر اون انقلابیون، هم خودش هم پدرش با حکومت بن العباس بودن ظاهرن دیگه، باباش ولیعهد بن العباس بود، اصلا مأمون این کار کرد که امام رضا رو نابود کنه. مثل این میمونی که مرجع تقلیدی بره دختر اوباما رو بگیره، مثلا دختر فرمانده طاغوتو، شما ببینید چه اتفاقی میفته دیگه. یعنی اونایی که میخوان حرف بزنن راحت حرف میزنن، میگن یه عمر طاغوت طاغوت کردن، حالا ولیعهد طاغوت دخترش هم گرفته، بعد از شهادت حضرت رضا هم مأمون دختر دیگرش داد به امام جواد. لذا امام جواد صلوات الله علیه یه مشکلش این بود که متهمش میکردن حضرت رو با اینکه با طاغوت هست، در حالی که زیدیه اهل مبارزه با طاغوت بودن، توجه میکنیم انقلابی تر محسوب میشدن. این یه مشکل. مشکل دوم حضرت این بود که ماجرای واقفه پیش اومده بود و ماجرای واقفه رفقا از سقیفه در تاریخ اسلام خطر جدی تریه برای تشیع طبق روایات ما. یعنی خدا رحمت کنه امثال علی ابن جعفر و یونس ابن عبدالرحمن و صفوان ابن یحیی و اینها رو، اگر اینا نبودن امروز قطعا تشیع نبود. خیلی حرف مهمی دارم میزنم، خدا میدونه من اسم علی ابن جعفر که میاد درم در وجودم احترامی در حد ائمه ایجاد میشه نسبت به او. چرا؟ چون اگر نبود امامتی نبود امروز. چه شد؟ فرض کنید شما رسول الله آقا قیام کرد، امروز به شما میگفتن 1400 سال پیش یه نفر به پیغمبری رسید، ادعای پیغمبری کرد، نسلش هم منقرض شد، هیچ طرفداری هم نداره. فرض کنید بگن بله 1380 ساله که هیچ کی طرفدار اون پیغمبر نیست، اولا یعنی اون دین ور افتاده تمام شده دیگه. توجه میکنی چجوری ما به غیبت امام زمان پی بردیم؟ شیعیان امام عسکری رفتن سراغ نواب خاص، شیعیان خاص، گفتن آقا غیبت فرموده. درسته شما باور کردید، از اهل تقوا و موثقین به شما رسیده، شما باور کردید. حالا اگر همون اهل تقوا موثقین میگفتن امام عسکری فرزندی نداره، خب شما امروز قائل به وجود امام زمان نمیشدید و تمام بود. واقفه خیانتی که کردیم بود کسانی که از امام نامه داشتن، اراد دو علیه کراد دو علیه، هر کس رو رد کنه منو رد کرد، امین منه، چشم منه، عین منه. و وقتی می اومدن محضر مثلا موسی بن جعفر صلوات الله علیه، می فرمود از کجا اومدی؟ طرف می گفت از خراسان. می فرمود بعد وجوهاتتون می دید فلانی نماینده ما در خراسان بزرگ، یه نفر ولی فقیه خراسان بود، یه نفر ولی فقیه قمره بود، اینطوری بود. حضرت دستبندی کرده بود بتونه اداره کنه، همش زندان بود دیگه. بخوام تو یه جمله عرض کنم اینو، باید شهادت موسی بن جعفر اگر نگفته باشم اونجا بگم، که مبارزه امام کاظم سلام الله علیه با هارون دو چیز بود، مسئله فاطمیه و وجوهات. با وجوهات بیچاره کرد هارونو، بانک مرکزی هارون کم آورده بود جلوی وجوهاتی که امام کاظم خرج میکرد، و این یه نوع مبارزه اقتصادی محسوب میشد، سر جاش باید بحث کرد. پولایی که دست نائبان خاص، وکلای خاص حضرت موسی بن جعفر بود، 30,000 دینار و 80,000 دینار. آقا میگم 30,000 دینار، بگو یعنی 30,000 تا 4,265 گرم، هزارم گرم طلا، یعنی 30,000 تا 4 گرم و خورده ای، یعنی 30 تا 4 کیلو، یعنی 30 تا 4 کیلو و 250 گرم. یعنی 3 تا 42.5 کیلو، یعنی بالای 120 کیلو طلا. این فقط پولیه که دست علیه نه ابی حمزه بطاهنی، دست بعضیاشون 80,000 دینار و اینا هم بود. اینا وقتی موسی بن جعفر به شهادت رسید، اومدن به مردم گفتن نه خیلی کی گفته، آقا غیبت کرده. و مسئله غیبت هم توی جامعه شیعی چیز دم دستی بود. آقا ائمه زمان خودشون نمیذاشتن مسئله غیبت فراموش بشه، و مسئله غیبت و امام زمان به عنوان کسی که حسن ختام عالمه، اون هم رقیب زیاد داشت. کما اینکه زمان عرض کنم ائمه ما برای مثلا پسر امیرالمومنین ادعی قائل شدن، برای امام باقر ادعی قائل شدن، برای امام صادق ادعی قائل شدن، برای موسی بن جعفر ادعی قائل شدن، زمان خود امام جواد حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه با اون عظمت علمی، امامزاده اومد پیش امام جواد گفت یا ابن رسول الله، مهدی موعود که میگن شما این. چون مسئله 12 امامی روشن نبود برای همه شیعیان، اینا چیزایی بود که خیلی سرمخف بود، یعنی قرار بود اسامی ائمه رو با لیست و آدرس بدن که تکه تکه میگه حکومت خلاص کنه خودشو دیگه. اینجوری نبود که دست همه باشه. رضا شما میبینید حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه زمان امام جواد نمیدونه مهدی موعود کیه، ولی در اون روایت معروف که میره پیش امام هادی و دینشو عرضه میکنه، اسامی ائمه رو میگه تا امام زمان میشموره، یعنی اواخر عمرش اینو فهمیده. بعضی از شیعیان مهم مردن و نفهمیدن امام بعد از اون امام کیه، یعنی در دوره تقیه این به خاطر خوف. لذا این فضای مهدی موعود خیلی گرمه، ائمه ما هم نمیذاشتن خاموش بشه. این که شنیدی از صادق سلام الله علیه فرمود لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر من او رو ببینمش عمرم و نوکریش میکنم. برای مردم نزدیک بود مسئله مهدویه، لذا وقتی گفتن امام کاظم سلام الله علیه غیبت کرده، از دنیا نرفته و حکومت میخواد بگه امام کاظم مرده، که مسئله مهدویت رو در شما از بین ببره، و عده‌ای هم برای اینکه خودشون به نون و نوا برسن میگن امام کاظم از دنیا رفته که امام بشن، واقفه بزرگترین شکاف رو در تشیع ایجاد کرد، به گونه‌ای که اکثریت شیعه رو برهی از بین برد. اکثریتی از شیعه واقفی شدن زمان حضرت رضا و حضرت جواد برگشتن. تو همون اسنا عموی امام جواد سلام الله علیه ابراهیم با اینها بست و اومد شهادت داد بله من چی گفته که بابای منو دفن کردن، بابای من نمرده غیبت کرد. حالا امامی که در 7-8 سالگی به امام رسید، برای ما امام 7 ساله و 70 ساله و 700 ساله، 70 ساله، 700 ساله، 7000 ساله فرق نمی کنه، ولی برای قوتش و بستیدش در کار اثر داره دیگه. اندالله امام جواد با سید الشهدای 50 ساله و امیرالمومنین 60 ساله فرقی نمی کنه. نه عظمتش، نه توانش، نه علمش، نه مدیریتش، نه تدبیر فهم، ولی توی جامعه میخواد طبیعی امامت کنه. خب اون جامعه پذیرششون از طرفی وقتی میگن واقف امامی نیست، امام قبلی غیبت کرده، معناش اینه. الان اگر به شما یه نفر بگن، همین الان یه نفر هست میگه من احمد الحسن چیچیه، من مهدی اول بعد از امام زمانم و معصوم 13، شما اونو میگید چی؟ کذاب. درسته؟ لذا او هم میگه شیعیان ایران ناسبیان، چون دارن به معصوم توهین میکنن. واقفه چون میخواستن رو امام کاظم سلام الله توقف کنن، عملا امام رضا و امام جواد و معاذ الله کذاب معرفی میکرد که این دروغکی میگه من امامم. بعد شروع کردن به رشوه دادن. چند نفر جلوی این کار رو گرفتن، اگر نگرفته بودن امروز احدی شیعه نبود. آقا علی ابن جعفر، یونس ابن عبدالرحمن، صفوان ابن یحیی، همون صفوان معروف جمال، به اینا آمدن رشوه بدن، اینا نپذیرفتن. پسر امامو خریدن، اینا رو نتونستن بخرن. علی ابن جعفر عموی پدر امام جواده، اون دوتا هم از یارانه. آقا شروع کردن این دوتا رو تخریب کردن. من فضاشو بگم شما ببینید، زمان خود امام رضا درون شیعیان چنان یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن که میگم کسی که امام رضا سلام الله علیه فرمود سلمان زمان منه. شما میدونید کلاس سلمان با یاران دیگه پیامبر اصلا قابل قیاس نیست. مردم قوم اومدن گفتن من آخذ و معالم دینی، اکی بریم دینمونو بگیریم، فرمود من یونس ابن عبدالرحمن. ولی تو قوم جو ایران داخته بودن علیه یونس، که پشتر یونس نماز نمیخوندن. یه چیزی شبیه امروز دیدید؟ امروز یه نفر رو که ولی خدا تو جامعه ما حمایتش میکنه از دم تخریبش میکنن. این واقعه زمان ائمه بوده، زمان پیغمبرم بوده دیگه. سوره منافقین نگاه کنین، یلمزون المطوعین، اونایی که اهل داد و دهش بودن تو محرم، یادتون باشه اینو بحث کردیم، اونایی که پول خرج میکردن تو راه پیغمبر، اونایی که جونشون رو واسه پیغمبر میدادن، منافقین برای اینا شبنامه پخش میکردن. اینور اونور تو زیرزمین خونه هاشون دستگاه چاپ گذاشته بودن، شبنامه پخش میکردن از طریق فک فامیلاشون، از طریق مثلا برادر دومادشون. یلمز یعنی یه کاری میکردن آبروشو ببرن. هر کسی رو که رسول الله حمایت میکرد اینا تخریبش میکرد. چون امیرالمومنین رو بیش از همه ترویج کرد، امیرالمومنین بیش از همه تخریب کردن. مجلس لعن علی گذاشتن، مجلس لعن سلمان نداریم، با اینکه سلمان هم بزرگه. هر چه به پیغمبر اقرب نزدیکتر، سیلی که منافقین میزدن، دشنامی که میدادن، تخریبی که میگن شدیدتر. یونس عین چشم امام رضاست در دوره‌ای که واقفه هستن. یونس یک کسیه که از فحول علمای شیعه است. واقفه اگه او رو میگرفتن، فرض کنید انگار مثلا زمان آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، آیت الله بروجردی مثلا فرض کنید از تشیع برمیگشت، ببینید چه اتفاقی میفته. استول حسن اصفهانی برمیگشت، آیه بهجت برمیگشت. این فرق داشت با یکی مثل من. یکی مثل من کجم بره؟ طوری نمیشه. حالا 4 نفرم با منبریشو نمیشن، حالا بشن. اما یونس کسی بود که مرجع تقلید قومی ها بود که بعد از کوفه مهمترین شهر بودن. در دوران خود یونس مهمترین شهر جهان اسلام و تشیع قوم بود. فقیه بزرگ قومی ها پشتش نماز نمی خوندن، تخریبش کردن. چرا؟ چون که گفتن آرش پول چقدر می خوای؟ تو بیا رئیس ما شو، تو هم شهادت بده موسی بن جعفر نمرده، بگو غیبت کرده. همین یعنی امام رضا نیست، به تبعش امام جواد نیست. انقدر تخریب کردن که شیعیان گیر کرده بودن یونس بالاخره خوبه یا نه، چون میدون منافق که نمیاد با آرم تبلیغ کنه، که به اسم مقیه تبلیغ میکنه، یه جوری تخریب میکنه کسی نفهمه. خدا رحمت کنه شهید بهشتی، میگن چند دفعه رفت پیش امام گفت آقا انقدر ما رو میکوبن و شما ساکتی، به اسم شما میکوبن، میخوایم ما بریم کنار، ما نوکر شماییم. تا شهید شد که گفتن مظلوم بود و نمیشد بیان کرد. این این واقعه برای یونس اتفاق افتاده. یونس محضر امام رضا بود، ادهی اذن ورود گرفتن، حضرت سامان مخفی شو گفت آقا بخوای برم، حضرت سامان مخفی شو میخوام ببینی. آقا اینا اومدن از اول که شروع کردن تا رفتن فوش دادن به یونس جلو امام رضا و حضرت هم هیچی نگفت. یعنی یه وقتا یه طوریه که شما بخوای از اون فرد دفاع کنی یه حقیقت بزرگتری آسیب میبینه، مجبوری سکوت کنی. فعلا در منابع قدیمی ما هست اینا. اینا که رفتن یونس اومد صورتش غرق عشق بود. خب خیلی آدم آبروش هم اگه میخوان ببرن جلو مولاش نبرن. حضرت فرمود که تو از اولیاء مایی، سهمت اینه که فعلا فحش بخوری. یکی از سخت‌تر از جون دادن در راه اولیاء خدا فحش خوردن، آقا آبرو دادنه. تو جامعه رد بشی آب دهن بندازن، این خیلی سخته. یونس از این افراده. جریان واقفه به شدت فشار می آورد برای اینکه امام رضا و بعد امام جواد رو بگه اینا معاذالله دروغ میگن، امام اصلی غایبه. این چند نفر اون کسانی بودن که من خیلی مثال سیاسی روز دارم بخوام بزنم، نمیخوام خراب کنم جلسه رو، جلسه ما جلسه عزاد جواد، یعنی که مثال واضح بزنم که شما قشنگ جا بیفته براتون، که بعضی وقتا یه نفر آبروشو خرج میکنه که یه بصیرتی به جامعه بده، سیلی محکم میخوره، سیدی محکم میخوره، نابودش میکنن، حیثیتشو به باد میدن. خیلی ها جرعت نمیکردن این کارو بکنن. یونس ایستاد. تهمتهای عجیبی بهش زدن. یکی دیگه از این بزرگواران علی ابن جعفره که حالا عرض میکنم. این جریان واقفه، برای این که نزدیکه برم بعدی ببینید واقعا اصلا حیرت آور امام جواد صلوات الله علیه چجوری امامت کرده تو اون جامعه. یعنی اینقدر دشمن جدی درون امام جواد سلام الله علیه تو شرایطی به امامت میرسه که در کافی خودمون نگاه کنید، عموهای حضرت گفتن به امام رضا که آقا اصلا این فرزند شما نیست. نه که فرزند کنیز بود و ظاهرن اون مادر گرانقدر و عظیم و شن ایشون که رحم امام پرور داشته، یکی مثل مریم کبرا باید نوکری و کلفتی درشو بکنه، نمیخوام جسارت کنه. خب از مثلا خطه افریقا بود، چهره مبارک امام جواد تیره بود، حتی تو بعضی نقلا اسود گفتن، حالا مبالغه کردن که تخریب کنن حضرت، ولی چهره حضرت متفاوت بود از امام رضا، موهای مبارکش مجعد بود، شبیه امام رضا نبود ظاهرش. ببینید چقدر باید این حاسدان وقیح باشن که اومدن به امام، چون امام رضا سلام الله علیه خب ائمه ما زود ازدواج میکردن و مثلا 40 سالش حضرت گذشته بود، مثلا بیش از 20 و چند سال ازدواج کرده، همسر داره، کنیز داره، خب فرزند نداره. بعضی شیعیان میگفتن آقا اشهد انک لست به امام، شهادت میده تو امام نیستی. حضرت فرمود برای چی؟ میگفتن آقا خودت گفتی فقط امامت دوتا داداش مال حسنین سلام الله علیه ما بوده، تو هم که داداش پسر نداری پس باید یکی از داداشات امام بعد از تو بشه، و چون امامت دوتا داداش یک بار شده و دیگه نیست پس تو امام نیستی. وقتی امام رضا فرزنددار شد، اونهایی که فی قلوبهم مرض بودن گفتن معاذ الله دیگه مثلا نسبت دادن به خودشون. این چقدر باید فقیه باشن همچین حرفی بزنن. این بیادبی در تاریخ ما نسبت به دو وجود مقدس شده، یکی به نسبت به سید انبیا خاتم انبیا حضرت رسول شده که آیات سوره خدا آمد به کمک پیغمبر، و اینکه امام رضا. منتها مظلومیت ما، یکی از وجوه قربت امام رضا شاید اینه که خدا اونجا آمد دفاع کرد و یه مش دور از محضر شما عوضی نسبت دادن و تو جامعه مطرح کردن. اینجا داداش امام رضا آمد گفت، خیلی قربت. بعدم تو اون ماجرا که شنیدید در کافی هست، چهره مبارک امام جواد شبیه امام رضا نبود، از نحوه راه رفتنشون قیافه شناسه تشخیص داد و اون ابلهان بدبخت قول صادق مصدق تالیه تلو رسول الله که امام رضا باشن نپذیرفتن، اون قیافه شناسی که ممنون بود کیه رو پذیرفتن. آره، چون اووردن گفتش این آقا باباش هیچ کدوم شما نیست، عموها و اینا همه هر کی حدس می‌زدن بود. اون کسی که داره باغبونی می‌کنه راه رفتن اینو می‌سهمه. این اگر بابایی داشته باشه تو این عالم او باید باباش باشه. بعد اینا پذیرفتن. تو جامعه خودمون هم هستا. ولی یه خدا هی حرف می‌زنه، هی حرف می‌زنه این کارو نکنید. یه فلان فلان شده ای میگه انجام بدید. همه میرن سراغ او. امام جواد وقتی به امامت رسیدن در ظاهرن خردسالی با همچه آدم هایی در ارتباط و اون اموهان پسر امامن دیگه، ته یادگارن، توان دارن جامعه رو، جامعه محدود شیعه رو درش خیزش ایجاد کنن. بعد این سوال مطرح شد که حالا من قسمت حکومت نگه می‌دارم که فرصت کنم علی ابن جعفر رو توضیح بدم. بعد درونش یه این سوال مطرح بود، حالا باشه آقا این فرزند امام رضاست، آخه 4 سالشه الان، 5 سالشه همین سال به سال. یه جلسه ای تشکیل دادن، یکی از اینا که صفوان باشه، این صفوانی که عرض کردم گردنش رو سپر کرد که واقفه رو بشکنه از امام رضا دفاع کنه در کافی است. اومد گفت یبن رسول الله جعل تو فداک، آقا فدات بشم تا این آقازادتون بزرگ بشه ما چه کار باید بکنیم. این بدی صفوان نبود، ضعف فهمشه، مسیر فهم تشیع در حال رشده. یادتون بیاد دیشب چی عرض کردن وقتی گفتن اهل بیت، اینا فهم کردن فامیلای پیغمبرن. ائمه ما تلاش کردن که یکی یکی آقا ثقلینه متحد با قرآنه تالیه تلو رسول الله اخبار عن الله میکنه، پشت در رو میبینه. اینی که شما میبینید در روایات ما، یکی از مستشرقین گفته که این شیعیان همش بحثاشون تشیع باطنیه، یعنی همش از اوصاف ظاهری امام زیاد حرف نمیزنن، همش اوصاف باطنی امام میگن. علتش چیه؟ علتش اینه که این مسئله رو باور نداشتن حتی شیعیان، ائمه ما باید جا مینداختن این رو. امروز برای من و شما خیلی چیز عجیب ساده ایه که میریم موقعی که میخوان اون ورودی حرم امام رضا ما رو بگردن اذن دخول میخونیم، هممون میگیم اشهد و واقعا شهادت میدیم انک تشهد و مقامی. بچه‌هامون هم میگیم الان داره میبینه مؤدب وایس داره ما رو میبینه، آقا نمیگه کسی چه جوری، یعنی فهم جا افتاده. اون زمان هم چی فهمی نیست اصلا. بین ابو حنیفه و مالک حالا امام صادق رو ترجیح داده. این طول میکشه تا برسه به این که امام براش دیوار مانع دیدن نیست. امام زمین براش حجاب رسیدن نیست. تیل ارض اصلا برای امام کاری نداره. مثل میمونه که به شما بگن مثلا دستاتو تکون بده، بلکه آسون تر. امام مفیض عالم وجوده، فاعل عالم وجوده، سلطان دنیا و قیامته. خیلی چیز واضحیه. اون زمان نمیفهمیدن که. بعدم در دوره تقیه بودن. از این جایی نبود کسی بشینه راحت حرف بزنه. هر جا امام هر امام میخواد حرف بزنه 4 نفر نفوذی هم حضور داره. بعد اگر امام بخواد مسئله ولایت باطنی خودشون رو بیان کنه، یکی از مشکلاتی که نشمردم انشالله اگه شد فردا توضیح میدم، مسئله غلاته که این غلات از طرف حکومت ها اجیر میشدن، حالا توضیح میدم انشالله، محب نبودن. یه جای مفصل نزدیک شاید تو دانشگاه امام صادق 100 دقیقه بحث غلات مبغض رو بحث کردیم. غلاتی که خیلی افراد در حب ظاهرا ائمه امام کردن، دشمن ائمه بودن، یعنی می‌خواستن سر به تن امام باشه. این فیلم بود برای اینکه مردم از دور امام بپراکنه. اگر امام مثلا می‌خواست از ولایت باطنیش بی پرده حرف بزنه، غلات سوء استفاده می‌کرد. خیلی کار سخت بود. نفوذی حکومت بود، نمیخواست بگه مردم امامت در کودکی رو چجوری بفهمن. در این شرایط وقتی امام جواد 6-7 ساله بود که کنگره تشکیل دادن، بزرگان شیعه جمع شدن، در کافی اومده که همین یونس ابن عبدالرحمن که سینه چاکه و سوپرمن شیعه از حقه، 1300 تا روایت منحصر به فرد تقریبا داره، همین اومد گفتش که آقا تا این آزاده بزرگ بشه ما چه کار باید بکنیم. آقا مثلا میگن امام جماعت باید مکلف باشه. اینا خوب بودن ها، این شبهه داشتن، چه کار باید بکنیم. و من یه چیزی هم به شما عرض کنم، سر داشت که حضرت رضا در اواخر عمرش فرزنددار شده، چون هم بعد امامت در کودکی امام زمان سلام الله علیه آقا تثبیت می شد. خوب دقت کنید چه از می کنم. هم اگر امام رضا فرزند دیگری داشت، پسر قابل رقابت بود با امام جواد، ممکن بود خود اون مدعی امامت بشه. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید اگر امام رضا یه فرزند 30 ساله داشت و امام جواد که 7 سالشه و اوه خدای نکرده اون 30 ساله ادعای امامت میکرد، کسی سراغ امام جواد نمیاد، تمام میشد مسئله امامت همونجا. توجه کنید، یعنی بحران حل نمیشد. قرار بود امام جواد بار امام زمان رو به دوش بکشه، مسئله امامت در کودکی رو حل کنه. خب خودش برادر بزرگتری داشت که ادعا میکرد، خودش امامتش تثبیت نمیشد. شاید این حکمت الهی بود که حضرت فرزنددار نشه، این طرح فرزند امام رضا باشه که شیعیان بتونن باور کنن او امام بعد از امام رضاست. حالا امامت امام رضا به شهادت رسیده، شیعیان دور هم جمع شدن گفتن حالا تا این آقازاده بزرگ شه ما چه کار کنیم. مثل یونس هم پرسید، یعنی چه کار کنیم؟ آقا مکلف نیست، شما قاضی غیر مکلف قبول نداری، امام جماعت غیر مکلف، نمیدونم شاهد غیر مکلف، امیر سپاه جیش غیر مکلف، مفتی فتوا دهنده مرجع در قبول نداری، امام کل فلکل. سخت بود فهمش. اینجا علی ابن جعفر بلند شد، یکی از این کسایی که حرف زد نزدیک بود سیلی به دهنش بزنه، امام جواد وارد جلسه شد. همچین علی ابن جعفر عموی پدر امام جواده، عموی پدر امام جواد، قریب 90 سالشه، امام جواد 7 سالشه. امام جواد وارد شد، اینا شوخی نیست، در همون عصر این علی ابن جعفر وقتی اون بی ادبا اومدن به امام رضا گفتن، در تشکیک کردن در فرزند بودن امام جواد، نگاه کنید در کافی است، اومد گریه کرد پیش امام رضا، گفت من این ننگو در قیامت چگونه مادر شما بخوام جواب بدم که از ما اینطوری به شما بی ادبی شد. نمیتونست تحمل کنه. خب از همه اون جمع احق شایسته تر به کسی که مدعی امامت خود علی ابن جعفر بود، چون عموی بابای امام جواد بود، هم در فقاهت ویژه بود، هم امامزاده بود، سن و سالش بایش که قابل قیاس نمود. تا امام جواد وارد شد همچین از جا جست، عمومه سرش افتاد، دست حضرت رو بوسید. دیدید الان بعضی ها مثلا فرض کنید یه مرجعی میاد از یه جریان حقی دفاع میکنه، در و دیوار میکوبنش، اینجوریه دیگه، مقلداش میریزن اصلا. بیاد از حق دفاع کنه مقلد، اگر ادای مخالفینو دراره جمعیت پشتشه، هست دیگه، نمیخوام حالا جزئی تر بگم. تا حضرت جواد وارد شد، علی ابن جعفر همچین از جا جست، این پیرمرد به سمت او رفت، بی عبا امامه از سرش افتاد، کفش حضرت رو جفت کرد، دست حضرت رو بوسید. حضرت که خواست بره دوباره بلند شد ایستاد دنبال حضرت رفت دست آقا رو بوسید. عده اومدن گفتن مثلا که آبروی هرچی عالم بردی. این بچه از نوه تو سنش کمتره. علی ابن جعفر محاسنش رو به دست گرفت، سفید بود، نوشتن محاسنش رو گرفت اینطوری رو به آسمون کرد، گفت من چه کنم که او این محاسن سفید و لایق امامت ندونسته، این آقا رو لایق امامت دونسته. بابا به ادعا نیست که، من نیستم که تعیین کنم که ادعا کنم، خالق آسمان ها و زمین هم دیده این ریش سفیده، این ریش سفید لیاقت امامت نداره. گفتن آقا امام جواد الائمه بعد فست کنن، فست دید که تو طب سنتی یا اسلامی تیغ می زدن رگی رو در می بردن می زدن قدری خون می رفت، یکی از روش های درمانیه. به علی ابن جعفر خبر رسید، او کار تبلیغاتی هم داشت میکرد غیر از این که عاشق بود، گفت نمیذارم، اول باید تیزی آهن، تیزی تیغ به دست من بخوره، من فدایی جواد الائمه. اون نیاز نداشت، سلام خدا بر علی ابن جعفر، من هر وقت قم مشرف میشم این قبرستان علی ابن جعفر که شهدا مثل شهید زین‌الدین هستن، نوه علی ابن جعفر اونجاست، هر وقتی فرصت کنم من به نیابت از اون علی ابن جعفر نوشو میرم پای بوسی، خاک بوسی. کسی که اینطور امامت رو حفظ کرد، اگر اون نبود شیعیان تمام میکردن کارو، میگفتن خب بچه که نمیتونه امام بشه با فهم غلطش. گفت نمیشه، اول باید تیغو به دست من بده. آقا شما فست نیاز نداری. گفت باید من پیشمرگ مولامه، باید اول تیغو به دست من بکشی. اول او رو فست کردن بعد امامه جواد رو، این طور زحمت کشیدن. بحث امامت امام جواد که مطرح میشه، اسم این دو سه نفر که من بردم کسی نبره، ظلم کرده به ائمه ما. قطعا اگر مثل علی ابن جعفرها نبودن و علی ابن مهزیار، یادم باشه فردا نامه امام جواد سلام علیه به علی ابن مهزیار رو میارم، یه جمله شو میگم. اینا آدم های آبرودار شیعه بودن که آبروشون خرج کردن که امام جواد تثبیت بشه امامتش، نه اینی که امام جواد اشتباه نشه، خدای نکرده امام جواد در مقام ثبوت نیاز نداشت به این حرفها، باید امام جواد تثبیت میشه دیگران حق رو بشناسن، وگرنه شخصیت امام جواد صلوات الله علیه 700 سالم با 7 سالش فرقی نداشت. ولی اینا خودشونو خرج امام کردن، آبرو دادن که مردم بفهمن امامو. علی ابن مهزیار هم همینطور، امام جواد صلوات الله علیه نامه نوشت به او، ای علی ابن مهزیار من نمیدونم چطور اینقدر من تو رو دوست دارم. حالا یادم باشه فردا نامه رو میارم ببینید، یعنی من هر وقت میخونم میگم میشه امام زمان صلوات الله نسبت به ما اینجور عنایت داشته باشه، یه کایه باری برداشتی تو، تو مورد دعای خاص منی روز و شب. این شرایط امامت در کودکی ظاهرن حضرت. بعد میرسیم به مشکل غلات. فردا شب اینا رو جمع‌بندی میکنم، میگم انشالله که حضرت یکی یکی با اینا چه کردن انقدری که برسن. جریان غلات یه جریان خیلی پیچیده‌ای بود، هرچه شخصیت ائمه بیشتر شناخته میشد راه برای غلات از دو جهت بهتر باز میشد. دو جهت، همینی که ما میگیم امامت در کودکی راه برای غلات باز میکرد. غلات کی بودن آقا؟ میدونین ائمه ما به ویژه امام جواد به بعد چون رسمن امامن و حاکمیت و طاغوت میدونن تحت نظرن. یکی از قربتهای امام جواد اینه که آقازادش و همسرش اصلیش و اینها در مدینه، امام در بغداده، تو منطقه مثلا شهرک حکومتی زندگی میکنه حضرت. حالا مثلا امام هادی محصور نیست که تو پادگان باشه، ولی دسترسی خیلی سخته به امام. خانواده اصلیش هم و آقازادش که امام هادی باشه در مدینه هن. ارتباط با امام سخته. وقتی ارتباط با امام سخت باشه، شما بخواید منو دعوت کنید مجلستون، دبیستتون شماره منو داشت، ارتباط سخت نیست. بخواید یه آقایی از این معروفین دعوت کنید که شماره شو نداری، اونی که شماره داره رابطه باید دمشو ببینی، میشه باب، راه رسیدن به اون. حالا هرچی اون آدمه مهمتر باشه، این بابه عظمتش بیشتر. حالا توی شرایطی فرض کنید که مثلا یه کسی اسمشو ببری، حکومت میاد سراغت، شهری هم هست که ارتباط با او سخته، هرچه ارتباط با این شخصی که ملکوتیه سخت‌تر، اون بابه سلام نمی‌کنه ارزشش بیشتره دیگه، درسته؟ میگه من باب او هم. هرچه ارتباط با امام سخت‌تر، اون بابه قیمتش میره بالاتر، میگه من میتونم ارتباط برقرار کنم، مدعی بابیت هم زیاد میشه اون وقت. نظر شما اینید بابیت ها عمدش مال دو سه امام پایانی ماست. مثلا زمان امام سجاد کسی ادعای بابیت نداره، مثلا کسی کار نداره به امام سجاد. امام سجاد به این شأن قبول نداشته جامعه، اون شأن رو داشته امام، جامعه قبول نداشته. دوره امام صادق درست ارتباط سخت بوده، ولی چون راحت میشده حج رفع امامو دید، بابیت مطرح نیست. ولی این تو موضوع امام کاظم سلام الله علیه وکلا داستان درست کرده، دوره دو سه امام پایانی ما باب درست شد. این باب ها با هم رقابت میکردن، من راه رسیدن به امامم، ایشون هم میگو منم راه رسیدن به امامم. بعد برای اینکه با هم رقابت کنن میگو من خودم اسمت دارم، اون میگو من علم غیب دارم، این میگو من تیول عرض میکنم، اون میگو من مثلا فرض کن مس و طلا میکنم. بابها خودشون قائل به عظمتشون بودن، هرچه میخواست خودشو بالا ببره. مثلا یکی از توانایی که میدادن این بود، من بابیم که اگر اذن بدم از طرف امام عباداتتون تعطیل میشه، هی آپشن اضافه میکردن. اینو فردا انشالله توضیح میدم که وقت آقا رو نگیریم به اصل روزه برسه. این جریان باب ها هم زمان امام هست. فقط یه نقطه گذاشته باشم که امشب یه چیزی گفته باشم، کار به جایی می‌رسید که بعضی وقتا امام جواد و امام هادی دستور قتل این باب ها و اینا رو صادر می‌کردن. یکی از مظاهر اصلی عدم سکولار بودن امام تیمیه ما همینه، پول می‌دادن یه نفر بکشه طرفو، اسلحه تهیه می‌کردن که اینو بکشدش. تا اینو فردا انشالله توضیح میدم. بس هم باشه. نقطهش انشالله برای فردا، نقطه عقد مطلب. در بین امامان ما و معصومین چند امام همسر بد داشتن و چند معصوم. مثلا زین العابدین صلوات الله علیه امرأه ناسبیه شیبانیه بوده، یکی از همسران حضرت ناسبی بوده، حضرت طلاقش داده. اما سه معصوم ما توسط همسرشون کشته شدن، یکی که حقا مظلوم اول عالم وجود رسول الله، که انشالله قسمتمون بشه با نابودی آل سعود بریم میبینید که خدا میدونه اولین باری که من رفتم مشرف شدم مدینه ساعت 1 تقریبا شب با خانواده رفتیم زیارت مسجد النبی، والله العظیم تا چشممون به گنبد افتاد اونقدر خاک به این گنبد بود که من فکر کردم این گنبد خضرا نیست. خدا رو شاهد میگیرم با اینکه طلبه بودم و کارم تاریخه، یه ساعتی میگشتم اینم گنبد دیگه ای هم اینجا هست یا نه، اینقدر خاک آلوده. یعنی اونایی که رفتن دیدن این رو، همه جای حرم رو دو بار در روز تمیز میکنن، گنبد رسول الله خاکش به چشم میاد. یعنی یکی لباسش تمیز نیست، دیگه خاک به چشم نمیاد، تمیز نیست، ولی گنبد رسول الله خاک و غبارش به چشم میاد، اونایی که رفتن دیدن. و انشالله شما که میرید با نابودی آل سعود اونجا رو بریم و با مژه هامون بشوییمش انشالله. یکی اون بزرگواره. در بین ائمه ایمان دوتا اماممون توسط همسر کشته شدن. به دلائل امام جواد مظلومتر از قریب مدینه امام حسنه. لذا از امام حسن اول شروع میکن. حضرت مجتبی صلوات الله علیه در مدینه که بودن، اگر اینجا علی ابن جعفر باید میومد گردن میگذاشت برای امام جواد، اونجا عباس ابن علی بود، اونجا سید الشهدا بود. امام جواد خانواده اصلیش، آقازادش امام هادی کنارش نبودن، در مدینه بودن، حضرت در بغداد بود، قریب مدینه امام حسن سلام الله علیه، خانوادهش، فرزندانش، سید و شهدا به ویژه این برادر کنارش. یه نکته دیگه هم بود که نگرانی امامو کم میکرد، اونم این بود که امام بعد از امام حسن سلام الله علیه که سید الشهدا باشه، آقا اینقدر عظمت داشت و سبت پیغمبر بود و سید شباب اهل الجنه بود که امام حسن برای بعد از خودش هیچ احساس نگرانی نمیکرد. بلکه بارها برای شما عرض کردم، وقتی اون ملعون سم داد به حضرت، که سم میام که امام حسن دادن مدتی طول کشید تا حضرت رو از پا بندازه و به شهادت برسونه، با اون همسر فرمود برو. بعد به امام حسین فرمود که حسین جان کن لأولادی خلفا و والدا، حسین جان برای بچه های من پدری کن. یه همچه برادری بود که از قاسمش، از عبداللهش نگهداری کرد. پدری کنه برای ایتامش. بحث هدایت و امامت هم حضرت خیالش راحت بود. سید الشهدا انگار خود امام حسن بود. اما چند تا مظلومیت برای امام جواد هست. اولا که نوشتن وقتی سم داد در همون ساعت از پادر اومد. حالا این که بحث میکنن شوکران و حلال، من خیلی در تاریخ گشتم، منبع معتبر پیدا نکنه، ولی اینو دیدم، اینو دیدم که به هر کی از معصومین ما سم دادن مدتی بیمار شدن، ولی برای امام جواد نوشتن قتل فی ساعته، در دم حضرت رو از پا انداخت. بعد من مدتی فکر میکردم اینجا برخلاف سید امام حسن، حضرت جواد به ام الفضل فرمود که خدا لعنتت کنه، خدا تو رو به دردی دچار کنه که درمان نداشته باشه. فکر میکردم چرا امام جواد نفرین کرد، تا به این روایت رسیدم. این روایت اینجوری میگه که امام هادی سلام الله علیه که صاحب عزاست، حدود 8 ساله است در مدینه زندگی میکرد. یکی آورده بودن مثلا کتابت یاد حضرت بده، بالاخره به اندازه فهمشون حالا هرچی بود، حضرت در تقیه بود، نشسته بود و داشت مینوشت. اینطور دو تا منبع دیدم نوشتن، از منابع قدیمی ما دیدم نوشتن حضرت مشغول کتابت بود. بکا بکا ان شدیدا، در مورد امام هادی نوشتن، به شدت شروع کرد گریه کرد. هرچی این معلم خط گفتش که آقا جان چه شده، حضرت سکوت کردن، از مجلس خارج شدن، رفتن داخل خانه، جوری گریه کردن که اهل خانه شروع کردن به گریه کردن. عمه پدرشون که کنیش ام ابی ها بود، حضرت هادی رو در آغوش گرفت، فرمود، عرض کرد عمه جان چی شده؟ فرمود که پدرم رو کشتن. امام مدینه است، امام جواد در بغداد. گفت خدا اون روزا نیاره. از کجا فهمیدی؟ فرمود اون حالی که نسبت به حضرت حق بر من ایجاد شده و اون مسئولیتی که به دوشم احساس میکنم، این وصیت پدرم که به امامت رسیدم. اون خانه شروع کردن به گریه کردن، ولی امام جواد در بغداده. این مصائبی که من برای شما گفتم از امام جواد، که این همه مصیبت دید حضرت، خودش میبینه که آقازادش امام هادی سلام الله علیه ظاهرن خردساله و چه مصائبی رو باید تحمل کنه. لذا شاید برای این بود که ام الفضل لعنت فرمود. خانه امام جواد سلام الله علیه در مدینه سیاه‌پوش شد، عزادار شدند. از اونجایی که پدرش امام رضا ما رو، من نمیتونم جز اونی که عیناً در مقتل میبینم با توجه به اینکه رفقا منو میشناسن چیزی عرض کنم، امام جواد فرموده هر کاری خواستید بکنید به سمت کربلا برید. عین این واقعه آقا جان در کربلا اتفاق افتاده. وجود مبارک سید الساجدین در خیمه نشسته بودن. عمشون رو صدا کردن، گفتن عمه جان زمین و زمان می‌لرزه، شمشیر من رو بیار. امام نیاز نیست ببینه، شمشیر و عصا رو آوردن. زین العابدین شمشیر و عصا رو در خاک فرو کرد، از جا بلند میشه چند بار زمین افتاد. به سختی خودشون رو آوردن، کشوندن جلوی در خیمه. زینب کبرا دید نمیدونه چی شده، دید امام سجاد یه جا رو داره نگاه میکنه، داره قالب تهی میکنه. بمیرم برای امام هادی. اونجا زینبی نبود بیاد امام هادی رو تسلا بده. صورت امام سجاد و زینب کبرا برگردون. اینطوری فرمود: یا بقیت الماضین، یادگار برادرم، و یا ثمال الباقین، ای امید دل ما، مالی اراک تجود و به نفسک، برای چی داری جون میدی؟ گفت عمه جان ببین، اون اسها رو بردن درون قتلگاه،